دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:02 بامداد است. خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 21 از پخش شبکه رادیوی تهران همراه لحظه شما عزیزان هستیم. شبتون بخیر باشه. از شما دعوت میکنم که پس از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه باشید با برنامه چراغ.
کولاک شده.
اونم چه کولاکی؟ کولاک برفاره.
به به، پس چه جشنی برقراره.
اونم نه یکی، نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع. 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
هاویار بادم جون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با هاویار بادم جون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادم جون. چین چین،
این همون طعمی که میخواستی.
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری.
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا. ایلیکا، هم راه لحظه ها. چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا،
ایلیکا، تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
شبانگاه بر سر هر شاخساری، در کوچه های شهر چراغی خواهیم آویخت پیش روی دانایی و امید، تا روشنای جاودان زندگی. چراغ.
به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما دوستان و عزیزان گرامی شنونده، یک شنبه شبتون به خیر و خوبی باشه. امیدوارم لحظه های بسیار عالی رو سپری کنید. متشکرم که همراه شبکه رادیوی تهران هستید و از این لحظه میخواید برنامه چراغ رو بشنوید. ما تقریبا 1 ساعت در کنارتون هستیم تا ساعت 22 ما رو همراهی کنید. موضوعی که امشب قراره ارائه بدیم و راجبش حرف بزنیم توی این برنامه، موضوع جذابیه و فکر می‌کنم برای شما هم قابل توجه باشه. بریم برگردیم، من بگم که قراره راجب چی حرف بزنیم. در 14 بهمن ماه 1387 ایران با پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره امید به جمع کشورهای دارای توانایی پرتاب ماهواره پیوست و پس از آن ایران هر سال در چنین روزی سالگرد پرتاب این ماهواره رو جشن می‌گیرد. ماهواره‌ها توی دنیای امروز کارکردهای پیشبرنده‌ای دارند. تا جایی که چشم سوم بشر نامگذاری شدند و کشورهایی که از این صنعت بی‌بهره هستند کشورهای کور نامیده می‌شوند. و اما امسال برای مراسم روز فناوری فضایی که گفتم سالگردش امروز هست، شعار پیام صلح و دوستی در فضا و دستاورد 4 دهه خودباوری در نظر گرفته شد. بله، امیدوارم که موضوعی که اعلام شد مورد توجهتون باشه، توجهتون رو جلب کرده باشه و تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. ما بخش‌های متنوعی داریم. قراره که با آقای علی البرزی صحبت بکنیم به عنوان کارشناس خبریمون که حالا گزارش و خبرهایی در رابطه با موضوع برای ما دارن. کارشناس داریم در بخش‌های مختلف با کارشناسان مختلف صحبت می‌کنیم و حتما اطلاعات خیلی خوبی می‌تونیم توی این زمینه توی این برنامه به دست بیاریم هممون. درسته که فضا شاید با زندگی روزمره ما خیلی ارتباط نداشته باشه، احساس شاید بکنیم که فناوری فضایی توی زندگی روزمره ما جاش کجاست. اصلا اگه جواب همین سوالو می‌خواید با ما همراه بشید تا ما بالاخره تا پایان برنامه از زبان کارشناسان جوابش رو بگیریم. فضا دنیای ناشناخته، به هر حال کره زمین برای ما زوایای مختلف شناخته شده است. فضا ناشناخته است، حتما قشنگی‌های خودش و جذابیت‌های خودش و به هر حال چیزایی که باید کشف بشه و شناخته بشه داره. پس توی این برنامه اگه دلتون می‌خواد اطلاعات بیشتری راجع به این حوزه داشته باشید، حتما تا حوالی 22 شنونده رادیو تهران باشید. بله، کلی خبر برامون آوردن آقای علی البرزی که الان توی استودیو حضور دارن و قراره که برنامه چراغ امشب رو مزین بکنن و اخباری که مرتبط با حوزه موضوع امشب ماست. خوبید آقای البرزی؟ سلام، خیلی خوش اومدید.
ممنونم، سلام بر شما سرکار خانم هاشمی.
سلامت باشید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان خوب و عزیز برنامه چراغ. امیدوارم که لحظاتتون سرشار از آرامش بشه. خب در مورد موضوع برنامه امروز خبرها بسیار زیاد بود در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها. سرکار خانم هاشمی، شما اطلاع داشتید که ما در کشورمون یه آزمایشگاهی به راه افتاده به تازگی تحت عنوان آزمایشگاه دانش آموزی علوم فضایی.
یعنی دانش آموزان هم میرن و در مسیر در واقع آموزش بله. این فضا قرار میگیرن؟
قرار هست که برن.
نه من اینو واقعا خبر نداشتم. بله.
همونطور که در کشورهای توسعه یافته و همچنین کشور خودمون که به علم فضا بیشتر توجه میشه و به قول مثال برنامه های گسترده یا در علوم فضایی دارند،
بله.
چند روز پیش با حضور مسئولان ستاد توسعه فناوری فضایی و همچنین مسئولان آموزش پرورش، اولین آزمایشگاه دانش آموزی علوم فضایی در کشور به راه افتاده. آقای منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی، در این مراسم گفتن که استارت کارهای علمی و فضایی و پرتاب ماهواره‌ها باید از مدارس، پژوهش‌سرای آموزش پرورش و مکانهایی که دانش آموزان هستند خورده بشه و باید روی این مکان‌ها سرمایه گذاری انجام بشه. این یه خبر جالب بود که در روزهای گذشته نقل محافل بوده.
به نظر میرسه که دانش آموزان خیلی هم استقبال بکنن بله. از چنین رشته، حالا اگر به عنوان یک رشته هم بخواد در آینده قرار داده بشه برای بچه‌ها، فکر می‌کنم داوطلب خیلی داشته باشه.
داوطلب داره. بله، میگم در کشورهای دیگه هم حتی از سنین پایین بله. از سنین پایین کشورهای دیگه سرمایه گذاری میکنن و برنامه‌ریزی میکنن برای آشنایی دانش آموزاشون با علم فضا.
درست.
این نکته خیلی خوبی هست که این آزمایشگاه دانش آموزی علوم فضایی، ایشالا امیدواریم که شاهد پیشرفت و توسعه در سراسر کشور باشیم.
انشالا. این از یک اتفاق خوب آه. که از زبان آقای البرزی شنیدیم در حوزه‌ای که موضوع امشب برنامه چراغ هست، موضوع فناوری فضایی. از شما دوستان شنونده دعوت میکنم که با ادامه برنامه چراغ همراه باشید. از آقای البرزی سپاسگزارم. توی بخش بعدی هم در کنار ایشون خواهیم بود و خبرها رو از زبانشون خواهیم شنید. اما ادامه چراغ.
آزمایشگاه مجهز هوافضایی دانشگاهی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افتتاح شد.
اینجا ما شاهد یک سری ابزار و وسایل هوایی هستیم که شاید در نوع خودشون توی دانشگاه‌های ایران قطعاً بی‌نظیره. حالا جاهای دیگه ممکنه پراکنده وجود داشته باشه و این امکان رو به دانشجوها میده که بیان با قطعات مختلف از موتورهای سیستم‌های هوایی تجربه داشته باشن و ببینن.
میگن انسان ها نمیتونن بدون شناخت محیط اطرافشون زندگی کنن. میگن فضای بیرونی کل دنیا منهای کره زمین محیط ناشناخته ایه. میگن کشورها برای شناخت محیط بیرون با هم رقابت میکنن. میگن هزینه های شاتل بسیار سرسام‌آوره. اما نمیگن حواسمون بیشتر به زمین باشه. امروز با این کاری ندارم. اما چرا کشورها برای شناخت محیط اطرافشون با هم رقابت دارن؟ این مهمه که کدوم کشور اولین فضاپیما رو فرستاده. این مهمه که کدوم مؤسسه علمی دست به کشف جدیدی زده و اطلاعات جدیدی در مورد فضا ارائه داده. شاید پیشتازی در عرصه شناخت محیط اطراف نشان از سربلندی جامعه مدنی یا جامعه علمی اون کشوره.
در طول سالهای اخیر در فهرست 5 کشور نوظهور فضایی دنیا جا گرفته و این امر از آن جهت مهم و دارای جنبه استراتژیک است که ماهواره ها در دنیای امروز کارکردهای غیر قابل انکار و پیشبرنده‌ای دارند. ماهواره ها مجموعه وسیعی از امکانات را در اختیار بشر قرار می دهند و امروز در دنیا آنها را چشم سوم بشر می نامند.
تو بین کشورهای مهم جهان برای دستیابی به علم هوافضا، ایران هم مثل علم نانو تلاش کرده، حرفایی برای گفتن داشته که در صنعت هوافضا در فهرست 10 کشور برتر جهان. یکی از سخت‌ترین و مشکل‌ترین راه‌های دانشجویان این رشته تو ایران در دانشگاه امیرکبیر و شریف این بوده که بیان تجهیزات مختلف رو بومی سازی کنن.
یکی از این فناوری فضایی، کشورهای پیشرفته برای گسترش سفرهای فضایی به سیارات جدید و خصوصا مریخ و استفاده از منابع سیارات در حال برنامه‌ریزی هستند. از میان 195 کشور در جهان فقط 11 کشور دارای فناوری پرتاب ماهواره به فضا هستند که مرحله مورد نیاز برای رسیدن به فناوری ارسال انسان به فضا و اکتشافات فضایی.
تجربه صنعت هوافضای ایران تو سالهای گذشته نشون میده که با کمترین امکانات، دوباره میگم که با کمترین امکانات، دست به دستاوردهایی زده که تا سال 1400 عضو باشگاه دارندگان فناوری هوافضا شناخته خواهد شد. فعالیت ارسال ماهواره، پروازهای فضایی که تو ایران از سال 2005 آغاز شده، توسعه سینا یک نخستین پروژه پرتاب ماهواره ایران که از اون سالها دست به برنامه‌ریزی و تدوین یک برنامه 10 ساله اول برای فناوری فضایی کشور زده شده. صنعت هوافضای کشور رو تو این چند سال موفق به طراحی و ساخت پرتاب کننده ماهواره گشت و ایستگاه زمینی دریافت کننده اطلاعات فضایی و در قسمت فرستادن موجودات زنده به فضا به توفیقات خوبی دست یافته. نمیگیم یکه یکه با وجود امکانات، میگیم که برای رسیدن به نقطه اوج با همین مهندسا تو همین کشور تلاش بیشتری میکنیم.
سکو 13 دقیقه. متشکرم که چراغ رو میشنوید و دنبال میکنید و در این لحظه حول موضوعی که اعلام کردیم، فناوری فضایی، میخواییم صحبت بکنیم با کارشناس برنامه‌مون. قبلش من اعلام بکنم 3094 و شماره تلفن‌های 2265 2465 و 2265 2466 در اختیار شما دوستان شنونده است. اگر هر ناشناخته ای از فضا در ذهنتون الان هست و دلتون میخواد که به جوابش خیلی راحت دسترسی پیدا بکنید، راه‌های ارتباطی رو ما رو استفاده بکنید و از کارشناسان برنامه سوال بپرسید، انشاءالله که بهتون جواب میدن. اگر دیدگاه و در واقع نگاه، نوع نگاهتون رو هم میخواین مطرح بکنید، ما حتما شنوندش هستیم. اما بنده سلام میکنم به جناب آقای دکتر جعفری، عضو محترم هیئت امنای پژوهشگاه فضایی ایران. سلام آقای دکتر، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما و شنوندگان عزیزتونم بخیر.
خیلی ممنون.
اگه بدهی فرق کردم تبریک عرض می‌کنم خدمت.
خیلی ممنون و سپاس از شما. جناب دکتر جعفری، ما می‌خواستم من در واقع یه تعریفی از فناوری فضایی اول برای ما داشته باشید. البته توی مقدمه و بخش‌هایی که شنیدیم شاید یه اشاره کلی بهش شد. اگر حالا یک جمله رو در این ارتباط به ما بفرمایید، بعد از اون اهمیت فناوری فضایی برای ما خیلی مهم هست و می‌خوایم بدونیم که اصلا دستاوردهای فضایی که امشب اینقدر می‌خوایم روش تاکید بکنیم و در واقع جزء افتخارات ایران زمین هست، بشناسیم و بیشتر بدانیم که اصلا چه اهمیتی دارن و چه پیشبردی برای ما دارن، علمی، اقتصادی، مثلا چقدر مهمه که ما به فضا یک موجود زنده رو بفرستیم، چه اتفاقی قراره در پیش بیفته.
عرض خدمتتون که بحث خود فناوری ما فناوری محصول داریم، فناوری فرایند داریم. اون چیزی که به عنوان فناوری فضایی مصطلح هست عمدتا فناوری در محصول فضایی، سیستم ها و مجموعه های فضایی که فرایند خدمات رسانی رو برای ما انجام میدن. شامل مجموعه پرتاب، مجموعه سیستم و سامانه فضایی که در فضا قرار میگیره و مجموعه ایستگاه زمینی که کار ارسال و دریافت اطلاعات و فرمان رو به ماهواره انجام میدن. ما این سه تا بخش رو به عنوان مجموعه فناوری فضایی میشناسیم، هرچند که اگر بخوایم وارد جزئیات بشیم زیر سیستم ها و قطعاتی که توی هر کدوم از این بخش ها به کار رفته خودش فناوری های خودش رو داره که ما در واقع تونستیم در کشور اون فناوری های در سطح زیر سیستم و بعضن قطعات رو هم تو این سال ها کسب بکنیم.
بسیار هم عالی. اما اهمیت این حوزه چیست؟ یعنی چجوری قراره که به درد پیشرفت کشورمون و توسعه در زمینه‌های مختلف، حالا علمی که علمیش مشخص، فناوریش پیشرفت میکنه و حالا جایگاه رو هم گفتین در خاورمیانه، در دنیا جایگاه بسیار خوبی داریم، چه کمکی به توسعه و پیشرفت یک کشور میکنه در دنیای حاضر؟
اهمیت توسعه فناوری فضایی و اونم به شکل بومیش، یعنی در واقع دارنده فناوری خود که یک کشور باشه، از دو جنبه است. یه جنبه بحث راهبردیه و بحث قدرت در واقع عرصه بین المللیه که یک کشوری که صاحب فناوری باشه، شما اشاره کردید تعداد کشورهایی که صاحب فناوری هستن محدود هستن، در حد 11 تا هستن فناوری ما در واقع فضایی رو به طور کامل این چرخه داشته باشن، یعنی ماهواره رو بسازن، بتونن پرتاب بکنن، در مدار قرار بگیرن و بتونن باش ارتباط برقرار بکنن. خب این یه اهمیت راهبردی داره و وزن کشور رو توی سطح بین‌الملل میتونه بالا ببره که خب در موردش زیاد صحبت شده. نکته دومی که اخیراً برای ما اهمیت بیشتری پیدا کرده و اتفاقاً درستش هم همینه که ورود بکنیم بهش، واسه کاربردهایی که فناوری فضایی میتونه برای ما داشته باشه و
دقیقاً می‌خواستم همین رو اشاره کنید.
بله. و زندگی روزمره بده.
دقیقاً همین حالا لطفاً اشاره می‌فرمایید.
دقیقاً ما الان خب تغییر تحولات در جهان خیلی سریع داره اتفاق می‌افته. هر زمان که می‌گذره سرعتش هم داره بیشتر میشه و ما الان بس انقلاب در واقع صنعتی چهارم رو داریم که تحول دیجیتال بخش بزرگی از اون رو تشکیل میده. فناوری فضایی یکی از ارکان این در واقع انقلاب خواهد بود، ارکان این بستر خواهد بود برای اینکه تحول دیجیتال بتونه اتفاق بیفته و شما زمانی میرسه که باید دسترسی هاتون به اطلاعات، به دیتا خیلی سریع و بلادرنگ باشه و اینجا فناوری فضایی خودش رو میتونه نشون بده. ما برای مجبوریم سمت شهر هوشمند بریم، مجبوریم که یک سری خدمات رو در بسترهایی بدیم که فناوری فضایی بخش عمده از اون بسترها رو میتونه برای ما فراهم بکنه و متاسفانه یا به شکل خوشبختانه فناوری فضایی چیزی نیست که به ما بدن. شما مثلا موبایل اگر نگاه بکنید زیر ساخت ها رو به عنوان یک محصول اختراع قرار دادن، ما شبکه رو توسعه دادیم، ولی فناوری فضایی چیزی نیست که به ما بدن تا بتونیم در واقع تحول دیجیتال رو بتونیم رقم بزنیم.
بسیار خب، یه قدری بیشتر در واقع وارد جزئیات بشیم با توضیحات شما آقای دکتر جعفری. این که به ما بفرمایید گذشته فناوری فضایی اصلا چه بوده، یعنی این روند از کجا آغاز شده و قراره که چه مسیری رو طی بکنه، به کجا برسه، به خصوص در کشورمون ایران. لطفا اشاره بکنید که اصلا این حالا صنعت یا علم از کی شروع شد، با چه در واقع زمینه هایی آغاز به کار کرده. فیلم کنم مثلا پرتاب موشک به فضا، ساخت ماهواره ها، سفر انسان به فضا، اینا در واقع نقاط اولیه این علم باشه. بعد لطفا بیاین جلو بگین امروز به کجا رسیدیم و همونطور که حالا توی تیتر و سایتلش گفتید اشاره بفرمایید که قرار اینها بیشتر تو چه حوزه‌ای به ما کمک بکنه.
بله. البته خدمت که بحث فضایی خب توی کشور از قبل از انقلاب یه حرکت‌های خیلی ناچیزی انجام شده بود. منتها بیشتر از جنس کاربری بود، اینکه ما یک سری سرویس‌های رو از دنیا بگیریم. خب بعد از انقلاب اسلامی با توجه به وقوع جنگ و اینها ما توی بازه شاید 12-13 ساله بگیم تا زمانی که سازندگی آغاز شد خب کار خیلی خوبی انجام دادم. منتها عمدتا تو بحث خدمات فضایی بود، یعنی ما یه سری ایستگاه‌ها تونستیم نصب بکنیم، از دیتاهای ماهواره‌ای استفاده بکنیم. با آغاز دوران سازندگی میشه گفت که تحرکات اصلی برای دستیابی به فناوری فضایی شروع شد. از لحاظ ساختار در واقع اداری و سازمانی که تو کشور بود یه سری تغییر تحولات رخ داد. ما تقریبا بین سال 70 تا 75 تونستیم که سازمان سنگ از راه دور که اون موقع در وزارت آی‌سی‌تی بود رو ایجاد بکنیم، اونجا تشکیل بشه و توی در واقع دریافت تصاویر بتونیم کارهایی رو انجام بدیم. فعالیت‌های اولیه از در واقع اواسط دهه 70 شمسی شروع شد. حرکات دانشگاهی بود با حمایت صنعت که ما دانش فضایی رو کسب بکنیم قبل از اینکه فناوری فضایی رو بتونیم کسب بکنیم و به دستاوردهای خوبی هم رسیدیم. ارتباطات بین‌المللی که اون موقع بود استفاده شد و تیم‌های زبده‌ای شکل گرفتن که همون تیم تونست برای اولین بار سال 87 اولین ماهواره ایرانی رو توی مدار قرار بده
با نام امید. درسته،
با نام امید. دقیقاً همون تیم بودن، همون بچه‌ای بودن که اواخر دهه 70 شمسی گام‌های اول رو برای دستیابی به فناوری فضایی شروع کرد.
کاملاً ایرانی بود این ماهواره و همه تجهیزاتش در واقع ساخت خودمون بود. درسته،
در واقع سیستم توسط دانشمندای خودمون جمع‌آوری شده بود. طبیعتاً مثل هر سیستم دیگه یه سری المان‌ها و جزئیاتی داشت که خب طبیعتاً خریداری بعداً از خارج هم داخلش بود، ولی فرایند طراحی و خلق این ماهواره و ساختش کاملاً توسط متخصصین خودمون انجام شده بود.
بسیار خب، و بفرمایید کاربردش و در واقع زمینه کارکردیش چی بود؟ من در واقع میخوام شما لطف بفرمایید بنده و شنوندگان رو بیشتر آشنا بکنید با حوزه‌ای که دقیقاً کارکردی است و در واقع استفاده میشه از اینها. مثلا من یه جایی میخوندم فکر می‌کنم کارکرد مخابراتی داشته ماهواره حالا امید به عنوان اولی ماهواره. اگر ماهواره های دیگری هست یا دستاورد های دیگری لطفا توضیح بفرمید هر کدام در چه زمینه ای برای ما در واقع کمکی هستند به توسعه حالا موضوعات و محورهای مختلف علمی توی کشورمون.
عرضم خدمتتون که ما برنامه‌ای که برای توسعه فناوری فضایی داشتیم، یا میگم برنامه فضایی کشور توی دهه اولی که آغاز شد سال 85 تا 94 در نظر بگیریم،
بله،
توی این 10 سال عمدتاً بر توسعه فناوری تاکید داشت و همه ماهواره‌هایی که تعریف شده بودن بخش عمده اهدافشون اصطلاحاً اثبات فناوری بود. یعنی اینکه ما یک طراحی که انجام میدیم، یک سیستمی که میسازیم میتونه درست عمل بکنه. اهمیت این ماجرا اینجاست که شما دقت بکنید که ماهواره یه سیستمی هست که پرتاب میشه فضا و بدون که دیگه بهش دسترسی باشه باید برای مدت طولانی درست کار بکنه و عمل بکنه. شما فرصت تعمیر، بازبینی اینها ندارید. برای همین باید اطمینان زیادی داشته باشید نسبت به عملکرد ماهواره. توی این 10 سال اول برنامه فضایی تمام تلاش متخصصین بر این بود که ما به فناوری صحیح فضایی دست پیدا بکنیم و ماهواره‌ای که تعریف شد که اولینش امید بود اثبات فناوری بود و ما توی این ماهواره تونستیم که ارتباط مخابراتی برقرار بکنیم، باتری‌هامون رو تست بکنیم، OBC یا کامپیوتر مرکزی که روی ماهواره هست بتونیم درست داره عمل میکنه و ارتباط بگیریم با ایستگاه زمینی. ما بعد از اون ماهواره رصد مال کشتر رو داشتیم، ماهواره تصویربرداری بود، تو سال 90 پرتاب شد. اون هم علاوه بر اینکه اثبات فناوری بود، اثبات فناوری جدیدی بود، فناوری کنترل وضعیت داخلش بود، تصویر میگرفت از زمین و حالا فناوری دید دیگه که توش در واقع اثبات شد که ما بهش دسترسی داشتیم. بعد از اون ماهواره نوید علم و صنعت پرتاب شد که این ماهواره تونست تصویر بگیره و ما بعدش ماهواره فجر رو داشتیم که اون هم یه ماهواره بود با قابلیت انتقال مداری بود، برای ما این در واقع فناوری رو میتونست اثبات بکنه.
بله.
و همه تلاش ما توی این ماهواره ها در واقع اکتساب فناوری و اثبات این که ما بهش رسیدیم بود. ماهواره جدیدی که تعریف شدن و در برنامه تولید هستن، نگاه بیشتری به کاربردشون داریم، چون معتقدیم که توی ماهواره قبلی تونستیم که به فناوری ها دست پیدا بکنیم و الان وقت اونه که این سرمایه گذاری رو در واقع ازش بهره برداری بکنیم، ماهواره هایی بسازیم که بتونیم ازشون بهره برداری بکنیم. معمولا ماهواره تو سه تا حوزه ارتباطات مخابراتی، تصویربرداری و ناوبری به ما سرویس میدن که روی اینها میتونیم سرویس ها و اپلیکیشن های جزئی‌تری رو هم تعریف بکنیم.
بسیار هم عالی. بعد از این مرحله فکر میکنم به کاوشگر پیام به پیشگام، درسته اگه اشتباه نکنم، برسیم، چون توی خبرهای سالهای اخیر بوده و اینکه فکر میکنم با یک سرنشین موجود زنده که یک میمون بوده احتمالاً به فضا فرستاده شد. این برای خود من جالبه بدونم تا چه ارتفاعی توی فضا میره، یعنی این فرق حالا هوایی که به هر حال یه پروازی توش هست با این فضایی که این موجودات بهش فرستاده میشه، چقدر این تفاوت ارتفاعی هست؟ یعنی انسان بشر تا حالا به چه حوزه از فضا، چه حالا ارتفاعی از فضا، نمیدونم درست ترش کدوم شما اصلاح کنید، دست پیدا کرده و کشور ما تو چه ارتفاعی تونستی موجود رو ارسال بکنه؟
بحث کاوشگرها یا استران ساندینگ راکت ها در واقع پروازات زیرمداری هستن، به ارتفاعات مداری نمیرسن و ما قبل از اینکه حالا کاوشگر پیشگام رو داشته باشیم، چهار تا کاوشگر دیگه هم داشتیم که تو اون حالا بعد از سلول‌ها و موجودات زنده دیگه ای رو ما به فضا فرستادیم، دانشمندان تونستن که بازیابی بکنن و از اطلاعاتون استفاده بکنن. کاوشگر پیشگام سال 91 پرتاب شد و توش موجود زنده بود. معمولا پروازهای زیرمداری تا ارتفاع، حالا چیزی که ما داشتیم، تا ارتفاع 120 کیلومتری 150 کیلومتری در واقع تونستیم موجود زنده رو پرتاب کنیم، هرچند در دنیا تا ارتفاع 1000 کیلومتری هم پرتاب میشه. ما تا نکته که وجود داره و تفاوتی یا ماهواره داره اینه که تو تقریبا همون منطقه که پرتاب شده به همون منطقه برمیگرده، قرار نیست که دور زمین چرخ بزنه و در واقع مداری بشه. ما چیزی که دست پیدا کنیم بهش تو ارتفاع هلوش 120 کیلومتری بوده.
خیلی جالب هست این اطلاعات، به هر حال برای تک تک شنونده ها فکر می‌کنم جذاب و جالب باشه. متشکرم آیه.
بله آیه دکتر جعفری، من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. یه موضوعی رو اشاره کردید در مورد ماهواره‌های جدید. چند وقت پیش وزیر ارتباطات اسم سه ماهواره جدید رو اعلام کردن، ماهواره‌های ناهید، پارس و سها، و من الان که می‌دیدم گزارش‌های رسانه‌ای رو در مورد ماهواره ناهید اشاره شده بود یکی از ویژگی‌های اصلیش ارتباط تلفنیه. می‌خواستم در این مورد یه توضیح بفرمایید، چون که خودتون اشاره کردید به کاربردهای ماهواره‌های جدید، به ویژه این ماهواره ناهید که اسمی ازش برده شده.
بله، ماهواره ناهید جزء خانواده ماهواره مخابراتی که توی نقشه‌های توسعه فناوری ما در واقع تعریف شده و ساخته شده، هم ناهید یک داریم هم ناهید دو که در مرحله آخرش به سر میبره، خب از ماموریت مخابراتی داره و بحث ارتباط تلفنیش هم به این شکل با توجه به این که این ماهواره تو ارتفاعات پایین‌تر قرار تزریق بشن و نسبت به زمین ثابت نیستن، اصطلاحاً استران فوروارد هستن، یعنی ابتدا تماس تلفنی باشون که برقرار میشه پیغام رو میگیرن، ذخیره میکنن و بعد موقعیت صحیح که رسیدن اون پیغام و دیتا رو انتقال میدن به گیرنده و گیرنده هم پیام میگیره و ارتباط برقرار میشه. ما تو اون سری خانواده ناهید تمام فناوری‌های مرتبط با ماهواره مخابراتی رو داریم توسعه میدیم که انشالله آخرین عضو از این خانواده بتونه که در مدار جیو قرار بگیره و ارتباط مخابراتی رو برای کشور ما برقرار کنه.
و به زودی هم قراره که پرتاب بشه، ظاهرا اینطور که آقای
ماهواره ناهید یک در برنامه هست. خب طبیعتاً روال‌های اداری و قانون خودش رو با طی بکنه و تمام تلاش مجموعه وزارتخونه برای اینه که این پرتاب هم
بسیار علی، انشاءالله که موفقیت آمیز باشه این پرتاب. جناب آقای دکتر جعفری، با فناوری فضایی به نظر میرسه که سرعت حالا رشد علم و پیشرفت علمی انقدر زیاد میشه که غیر قابل باور میشه. ما هممون درباره حوزه در واقع گردشگری فضایی با این عنوان من یک جایی میخوندم شنیدیم، اینکه قراره پیشبینی آینده، البته نه اینکه قرار هست و فناوریش آمده، ممکن هتل های فضایی ایجاد بشه، مسکونی سازی فضا اتفاق بیفته، گردشگری فضایی داشته باشیم. حتی تو کشور خودمون من راجع به خبرهایی که در ارتباط با پارک علم و فناوری بود میخوندم که در این حوزه هم صحبت شده و اینکه ما می‌خوایم بریم به سمت اینکه گردشگری فضایی رو هم راه بندازیم. اینها درسته؟ یعنی واقعا علامت تعجب داره برای بشر که تا چند سال دیگه بتونه به فضا خیلی راحت سفر بکنه، گردشگریش اتفاق بیفته؟
بله قطعا این اتفاق خواهد افتاد. یکی از جنبه های فضایی و فناوری فضایی بحث درآمدزایی اونه که خب توی سالهای اخیر توی در 15 سال اخیر خیلی مهم شده. ما اگه نگاه تو اواسط